الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی امام زمان و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب دوستان در خاطر شریفشون دارن که ما به اینجا که رسیدیم برای بیان تفاوت حیثیت شعنی و دیگر حیثیت تقییدی به یه جمله رسیدیم که اون جمله ما رو وادار کرد یه نکته رو دو مرتبه به اصطلاح بهش نگاه کنیم، و اون همین که مراد از حیثیت تقییدیه چیه. در مثلا در نمونه و مثال وجود و ماهیت، وجود حیثیت تقلیدی است یا ماهیت حیثیت تقلیدی؟ یه مقدار اینجا تأمل کردیم. دوستان مطالب رو میدونن، ولی یه اجمالا مسامحه هم توی کار هست که مسامحه رو من میخواستم یه مقدار کمرنگش کنم و یه خود وقت شما رو گرفتم، ولی ازش ما میشه بگذاریم. ببینید، حیثیت شأنی تفاوتش با دیگر حیثیت در اون انبساط نیست. البته از انبساط تغذیه میکنه. انبساط خصیصه شأن نیست، برای شأن خصیصه میسازه، ولی خصیصه شأن نیست. چیزی که درباره حیثیت نفادیه گفتیم درست بود، یعنی نفاد بودن، هویت انعدامی و مسائلی از این قبیل، اینا ویژگی ساز بودن برای حیثیت نفادیه. حیثیت اندماجی هم باز ویژگی که براش گفته شد و واژه اندماج براش انتخاب شده بود، اون هم باز خوبه. در باب حیثیت شأنی هم باید یه چیز متناسب بگیم. انبساط توضیح متناسبی برای چیز نیست. انبساط خصیصه ذوشأن نه شأن. البته این خصیصه ذوشأن خصیصه ساز هست برای شأن. خب ما بحثمون رو ادامه بدیم. گفتیم که حیثیت شأنی حیثیت اندماجی نیست. در اون صورت با این مشکل مواجه میشیم که به اصطلاح این قوا باید با هم دیگه متحد باشن، در حالی که به وضوح از هم دیگه متمایزن، و باید از تمام حقیقت متن و موضوع مورد اتصافشون یعنی نفس انتظار بشن، در حالی که اینطوری نیست. به صلاح قوه عقل تنها یکی از شؤون نفسه و اینطوری نیستش که در متن و اصل حقیقت نفس حاضر باشه. یه جورایی میشه گفت یه گوشه از نفسه. تعبیر البته حتما دقیق نیست، ولی میشه اینو برسونه. وقتی یه چیزی واحده، کل این هیکل واحده، ولی وقتی یه چیزی قوه عقل داره، یعنی اگه یه چیزی عاقله، خب به معنای اینه که قوه عقل داره، قوه عقل داره و مثل اون واحد نیست، هرچند بسیار گولزننده است ابتداعاً، ولی مثل اون نیست. اگر به چیزی میگید عاقل، به چیزی میگید حاس و به چیزی میگید مثلا واهم، این به خاطر قوه عقله که به او دارید میگید. مثل وحدت نیست که در کل وجود او دویده بشه. خب اینجا یه مداقه هایی هم هست که خود این قوه، خود عاقل بودن، آیا یه نحوه حضوری در کلیت این موجودیت داره یا نه؟ راستش اینا هم حرفای درستیه، ولی به جهت اینکه معلومه از چی داریم متمایز میکنیم، از وحدت و علیت و اینا داریم متمایزش میکنیم، این تمایزی که میبخشیم درسته. بله، باید گفتش که قوه عاقله یه طوری از اطوار وجود نفسه و به تعبیر دیگر قوای نفس در مرتبه اطلاقی نفس حاضر نیستن. در مرتبه اطلاقی نفس، البته در مرتبه اطلاقی نفس به صورت مندمج حاضرند، اونجا یک حضور اینچنینی دارند، ولی اونجا باز قوه‌اند، قوه مندمج، قوه قوه. خب حیثیت شعنی محصول تنزل ذات از مقام اطلاقی است و هر کدام از این قوا تعینی هستند که به خاطر اون تنزل نفس از حقیقت اطلاقیش در واقع به دست میاد. به نفس که نگاه میکنیم، نفس به خودی خود اطلاق و انبساط داره و یک حقیقت واحد یک حقیقت واحدی است. حالا به خود نفس که نگاه میکنیم، از این مقام اطلاقی که تنزل میکنه این انبساط پدید میاد و در قالب یه تعین، چند تعین و در هیئت مراتب مختلف و اطوار مختلف ظاهر میشه. خب اینجا انبساط رو دارید در هویت اطلاقی. بعد اون اطلاق و این انبساط که به هم دیگه زمیمه میشن، میبینید از نفس شما برای نفس یک اطلاق انبساطی قائل میشید، یعنی اون اطلاق در تنزل هم حفظ میشه، به این صورت حفظ میشه، اطلاق انبساطی به صورت انبساط. و در عین این که این اطلاق به این صورت اینجا حفظ شده، تعینات هم سر در میارند که ما اینجا الان به شؤون داریم اشاره میکنیم. خب چه چیزی باعث میشه که شما توی همه مراتب تنزلی متغایر با هم دیگه، گفتیم دیگه، واقعا عقل غیر از وهم، غیر از خیال، غیر از حس، اینو هر کسی دقت کنه متوجه میشه که اینها غیر از همان. توضیح فلسفی هم میشه براش داد که توی توضیحات هم قشنگ معلوم میشه که اینا واقعا چیزهای شیعیت، چیزهای متفاوته. خب اما این نفس که با صفت وحدت در این اطوار و تعینات حضور داره، مصحح این گونه حضور همون ویژگی اطلاقه، همون هیئت انبساطی است. خب اینا حالا برای چی داره توضیح داده میشه؟ برای اینکه گفته بشه که اگر درباره شأن صحبت میکنیم، شأن داره یک مختصات وجودی اینچنینی نیست. یعنی از یک طرف در واقع حقیقت متمایزی است نسبت به بدیل‌های خودش، و از یک طرف دیگر هم داره از یک حقیقت اطلاقی تغذیه میکنه. خب اینجا تکثر و تغایری که وجود داره خیلی شدیدتره نسبت به اون تکثری که تو حیثیت اندماجی داشتیم. ما تو حیثیت اندماجی هم بالاخره حیثیت وحدت، از حیثیت علیت، از حیثیت حالا به یه معنی شاید بشه گفت تشخص، از این انواع و اقسام حیثیت های اندماجی تفاوت داشت و اینا از همدیگه متمایز بودن، ولی اینجا نه، یه تمایز متفاوتی داره رخ نشون میده و در واقع اینجا به هیچ وجه تساوق بین مثلا یک قوه و ذی قوه مطرح نمیشه. اما اونجا ما مثلا گفتیم وحدت با وجود تساوق داره، خب، و احکام متفاوت متعددی که اونجا مطرح میشد. این من بعد از اینکه اسلایدر رو آماده میکنم، این اسلایدر رو پیدا میکنم، بعد میبینم که اینا هم میشد چیز کرد، میشد برای کارمون استفاده کنیم. اینجا من قدیمای 11 سال پیش بود که اینو آماده کرده بودم. تفاوت حیثیت شأنی و حیثیت اندماجی رو اینجوری آورده بودم که رتبه شأن این گونه است که هیچ کدوم از قوای نفس اینطوری نیستن که در مراتب مختلفی از حقیقت نفس حضور داشته باشن. هر قوه در مرتبه خودش حضور داره و اینجوری نیست که در مراتب دیگر حضور داشته باشه، و در مرتبه اطلاقی نفس هم حاضر نیستن و از اون مرتبه انتظار نمیشن. خب مشکلات این که شأن رو مساوی صفت اندماجی بگیریم، اینجا گفتیم که خب به همین مشکلات من اشاره کردم. شأن محصول تنزل ذاته، ما اینجا یک اطلاق و انبساط داریم که نفس از اون برخورد داره و این اطلاق و انبساط مرتبه فراتر از تعینات برای اون صورت میبنده و این یک. دو، یک تنزل و تعینی اتفاق میفته و تنها موقعی که این تنزل اتفاق میفته این مراتب و قوا شکل میگیرن، مصحح حضور واحد نفس هم همین اطلاق و انبساطه. خب من اینو آوردم به خاطر سخن متفاوتی که فکر کنم توی بعضی از این اسلاید رو دیدم. خب یه سوال، چرا نمیتونیم این قوا رو به عنوان حدودی که از نفاد حقیقت وجودی نفس انتظار میشن در نظر بگیریم؟ جواب اینه که با توجه به ویژگی نفس، یعنی اطلاق و انبساط وجودی، ما با پدیده متفاوتی مواجه هستیم که حالا من اینو عرض میکنم و یه مقداری هم توضیح میدم. توی حیثیت تقیدی نفادی محدود بودن وجود اون موضوع مد نظر موجب تحقق حد و نفاد شده. یعنی خود وجود مورد بحث باید محدود و متعین بشه تا دارای حیثیت نفادی بشه. شما نفاد رو بتونید انتظار کنید و بتونید حیثیت نفادی ببینید برای اون موجود. تو حیثیت نفادی اینطوریه. توی حیثیت شأنی به واسطه اینکه ویژگی وجود نفس انبساط و سعه است، توی این رتبه نمیشه از حدود و مواضع نفاد اون سخن گفت. نفس به واسطه همین ویژگی خودش رو توی مراتب و مراحل مختلف و متمایز نشون میده و در واقع تفاوتی که شأن داره با ببینید شما توی خود شأن، توی خود شأن هم میتونید یک ماهیتی رو بگید، خب یک ماهیتی رو مطرح کنید، ولی ما اینجا به این جنبه نفادی اشاره نمی کنیم توی شأن، بلکه توی حیثیت شأنی به این جنبه به اصطلاح تطوری اون داریم اشاره می کنیم، تطوری اون حقیقت واحد داریم اشاره می کنیم. به خاطر همین عنوان شأن پیدا می کنه. خب من به این اسلاید برگشتم. خب حیثیت شأنی نفادی نیست. به عنوان مثال قوه عقل نفاد و تعین نفس نیست، یعنی قوه عقل برای نفس جنبه تعین نداره، برای نفس نفاد نفس نیست. البته حالا چون مثالمون نفسه، نفس برای خودش یک تعین داره ها، چون مثال نفسه داریم میگیم، نفس برای خودش یک تعین داره، تعین نفسی داره. درباره اون تعین نفسی میتونیم صحبت کنیم، ولی قوه عقل نفاد نفس نیست، نفاد وجود نفسی نیست، تعین وجود نفسی نیست. این اون تفاوتیه که باید بهش توجه بشه. نفس در عین اینکه موتن عقل رو پر کرده و اگر نباشه اصلا عقل اینی که داریم بهش اشاره میکنیم نیست، ولی غیر از اون عقل هستش و در واقع یک سهو و انبساطی داره و خود همین باعث میشه که همه قواست. نفس همه قواست، چه در مرتبه وحدت خودش و چه در مرتبه کثرت، باز هم نفس همه قواست. فالنفس بالحقیقه هی المتوهمه المتخیله الحساسه المحرکه المتحرکه و هی المحفوظ فی القوا لا قوام لها الا بها. اینم فرمایش مرحوم ملا هادی سبزواری است. در واقع این که یک حقیقتی داره خودش رو در تمام این اطوار حفظ میکنه، این باعث میشه که شما این طور رو به صلاح اطوار متکثری هستند، یک حقیقت داره خودش رو در دل این اطوار حفظ میکنه، ولی این طور غیر از آن طور است و غیر از آن طور است. نتیجه این میشه که این طور رو شما به عنوان تعین این نفس نمیتونید مطرح کنید، به معنای نفاد این نفس نمیتونید مطرح بکنید. دقت میکنید؟ این مد نظره، نفاد رو داریم میگیم، به عنوان نفاد این نفس نمیشه مطرح بشه. پس بهترین تعبیر همینه، شأن این نفس، یکی از شؤون این نفس. خب این که تکرار شد. خب مراد از شأن رو بخوایم جمع بندی بکنیم چی میشه؟ در جمع بندی باید گفت اگر یک حقیقت، حقیقت واحد با دارا بودن ویژگی اساسی انبساط و اطلاق نحوه سعی بتونه خود رو در مراتب و مراحل گوناگون متمایز نشان بده، البته با تنزل از اطلاق خودش توی هر مرتبه حاضر بشه، و اگر این گونه باشه در هر مرتبه عین همان مرتبه میشه، اگر این گونه باشه هر یک از این مراتب طور وجودی یا شأنی از شؤون اون حقیقت واحد گفته میشه. بیان دیگر هم اینه که یک حقیقت وحدانی که در تمام مراتب مورد نظر تنزل پیدا کرده، یعنی از اون حالت اطلاق صفر در اومده، در عین تنزل یافتن از اون مقام اطلاقی که به ایجاد مراتب و مراحل متنوع می انجامه، به نفس اطلاقش در تمام این مراتب حاضر و موجوده، به گونه ای که این اساساً همون حقیقت مطلقه که در عین اطلاق در تمام مراتب مقید حضور داره. این حضور رو در واقع میشه یک شأن خوند. این حضور باعث میشه که این تعینی که دارید بهش اشاره میکنید شأنی از شؤون اون مطلق بشه. باز هم به بیان دیگر، نفس باید از مقام اطلاق به در بیاد و تنزل کنه تا تعینی پیدا کنه. این تعینه رهزن نشه ها، این تعینی که داریم میگیم غیر از تعین خود نفسه، تعینی که نفس رو نفس میکنه اون مد نظر نیست. خب اینجا یک تعینی در واقع یک طوری پیدا میکنه، نفس باید از مقام اصلاح به در بیاد و تنزل کنه و یه تعین این گونهی پیدا کنه. خب فرض ما اینه که در مقام اصلاح تعین قوایی وجود نداره. خب پس تعینات نفس در مقام تنزل نفس، هر یکی از این تعینات شأنی از شؤون نفس. اینم من بخونم باز خوبه. از نظر حکمت متعالی نفس نوعی حقیقت واحد اطلاقی داره، وحدت حقه ذلی، وحدتی که پرتوی از وحدت حقه حقیقی حق تعالی است. این همونطور که در مورد حق تعالی در برگیرنده نوعی اطلاق انبساط و سریانه، در مورد نفس هم همینطوره. حالا فعلا این فرمایشات داره مطرح میشه. خب ما یک کثرت در وحدت داریم و یک وحدت در کثرت که پدیده یه جالبی است. البته اینکه هی مطلب تکرار شد دیگه الان چیز روشنی. نفس به خودی خود و در مقام اطلاقی پیش از تنزل به مراتب عقلی، خیالی و حسی همه این حقایق رو به نحو اندماجی توی خودش داره. اگر مرتبه عقل، خیال و حس داریم، این مرتبه قبلا در خود نفس بوده که بروز کرده. تمام این کسرات تنها به صورت اندماجی از مقام اطلاق نفس انتزاح میشن. درسته در مرتبه تنزل نیستیم و قوا محقق نشدن، ولی اگر به خود نفس نگاه بکنید، در واقع در همین مقام اطلاق نفس میتونید عقل رو ببینید، خیال رو ببینید، حس رو ببینید. این بخش خیلی جذابی از بحث هستش. اما یک وحدت در کثرت هم داریم، یعنی شهود مجمل توی مفصل. وقتی که تقریر این گونه است، نفس نسبتش با قوا این گونه است و در دل قوا حضور داره، در واقع درسته که با شما اینجا کثرت دارید، عقل دارید، وهم دارید، خیال دارید، حس دارید، ولی یک نکته هم هست که این وحدت در اونجا محفوظه. و این در واقع تحفظ بر وحدت در دل کثرت، و اگر بهش نگاه کنید میشه شهود مجمل در دل تفاصیل، در دل مفصل. نفس جزء جواهر ملکوتی است، جوهرهای ملکوتی، و جواهر ملکوتی جواهری هستند که حقیقت اطلاقی و نحوه وجود سعی دارند. از حقیقت نفس یک حقیقت اطلاقی و سعی است. اگر هم حرف از شمول نفس میزنیم بر این حقایق و مراتب، به معنای اجزا دار بودن نیست، چون نفس انسانی هویت بسیطی داره، به معنای اجزا بودن نیست. این بساطت هم بساطت ویژه‌ایه. بساطتی که این جوهر ملکوتی داره همراه با اطلاق انبساط وجودی است. لذا این مراتب متکثر رو هم که رقم میزنه، باز هم از نظر ما از اون بساطت خارج نمیشه. ما چون با جواهر مادی سر و کار داریم، کثرت رو مستلزم خدشه‌دار شدن بساطت و وحدت تلقی میکنیم و نمیتونیم این نوع از بساطت رو که همراه با اون وحدت اطلاقی است و در واقع یک جور هویت فراتعینی رو رقم زده، این رو نمیتونیم تصور بکنیم. خب، تقریری از حیثیت شعنی در کنار دو حیثیت نفادی که وضوح خوبی پیدا کرد. حیثیت اندماجی هم باز توضیحاتی داده شد، یه مقدار دیریاب هستش حیثیت اندماجی، ولی خب باز هم به اصطلاح با چند گزاره قابل تعریف هست و وضوح نسبی پیدا میکنه. و حیثیت شعنی که از یک طرف شباهتهایی با حیثیت نماجی داره، از یک طرف شباهتهایی با حیثیت نفادی داره، ولی غیر از اون دوتاست، سه شق از حیثیت تقییدیه رو تشکیل میده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان اگر فرمایشی دارن خدمتشون هستم. مورد دعا باشن. خصوص مسلمان های مظلوم غزه و دعا کنیم که انقلاب اسلامی هم از این به اصطلاح پیچی که پیش روش قرار گرفته خیلی خوب و با عزت انشاءالله خارج بشه. در پناه الهی ملتمس دعا، خداحافظ شما.